خوش اومدید به این بررسی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جالب که میتونه فضای شهری خاکستری دوروبر شما رو حسابی عوض کنه.
روف گاردن یا همون بام سبز.
سلام، بله دقیقاً.
اگه تا حالا به پشت بام‌های خالی نگاه کردید و فکر کردید که چطوری میشه اون بالا یه تیکه طبیعت زنده و آروم داشت، خب این کاوش برای شماست. منبعمونم مقاله‌ای هست از وبسایت فروشگاه اینترنتی باغ کالاشاپ که کارشون همینه، یعنی طراحی و اجرای بام سبز و فروش لوازمش. می‌خوایم با هم ببینیم این ایده دقیقاً چیه، چه فایده‌ای داره، چطوری ساخته میشه و خب چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد. یه جورایی ببینیم اصلا میارزه آدم پشت بومش رو باخ کنه یا نه.
دقیقاً. خب از اول شروع کنیم. روف گاردن یا بام سبز اصلا چیه؟ ساده ترین تعریفش اینه که یه فضای سبز و زنده روی پشت بام ساختمون درست کنیم. اما خب این فقط چند تا گلدون گذاشتن نیست، یعنی داریم در مورد یه سیستم حرف میزنیم با گیاهای مختلف، چمن، درختچه، حتی گاهی درختای کوچیک. نکته جالبی که توی منبع هست اینه که هدف اولیه‌اش فقط قشنگی نیست، بلکه ساختن یه باغچه رویایی روی بامه تا بشه از منظره شهر از یه زاویه سبز و تازه لذت برد. یعنی یه فضای مرده رو تبدیل کنیم به یه چیز زنده و قابل استفاده.
تبدیل فضای مرده به زنده، عبارت خوبیه. خب قشنگیش که معلومه، کی بعدش میاد روی پشت بومش باغ داشته باشه. ولی بیاین یکم عمیق تر شین. منبع به یه سری فایده های ملموس‌تر هم اشاره میکنه که شاید شما رو قانع کنه این فقط یه کار فانتزی نیست.
بله دقیقاً. زیبایی شاید اولین چیزیه که آدم میبینه، ولی فواید دیگه‌ای هم داره. یکیش که مقاله خیلی روش تاکید کرده، کاهش دما و مصرف انرژیه. ببینید اون لایه خاک و گیاه مثل یه عایق طبیعی میمونه. گرمای آفتاب رو میگیره و نمیذاره مستقیم بخوره به سقف. این باعث میشه خود بام و در نتیجه ساختمون خنک‌تر بمونه.
خب اینجا یه سوال پیش میاد واسه من. این کاهش دما چقدره واقعا؟ یعنی تو یه روز داغ تابستون مثلا تهران میشه حس کرد که واحد خنک‌تر قبل از روشن کردن کولر؟ منبع چیزی در مورد مقدارش گفته؟ مثلا رو قبض برق چقدر تأثیر داره؟
سوال خوبیه. راستش منبع عدد و رقم دقیقی نمیده، چون خب خیلی بستگی داره به نوع ساختمون، آب و هوا، بزرگی روف گاردن، اینا همه مؤثره. اما اصل علمیش که میگه دمای سطح بام میاد پایین، خب منطقا باید باعث بشه کمتر به سرمایش نیاز باشه و در نتیجه توی مصرف انرژی صرفه‌جویی بشه. مقاله بیشتر رو خود مکانیسم اثرش تاکید داره تا اینکه دقیق بگی چقدر.
متوجهم. پس یه فایده بالقوه، مهم ولی شاید اندازه‌گیریش یکم سخت باشه برای هر کس. مزیت بعدی چی بود؟
بهبود کیفیت هوا. خب گیاها انگار یه فیلتر هوای زنده ان دیگه. دیوکسید کربن و یه سری آلاینده ها رو میگیرن، اکسیژن میدن بیرون. توی شهرهای شلوغ و آلوده این میتونه یه کمک کوچیک ولی مثبت باشه. یه نکته دیگه هم کاهش آلودگی صوتیه. اون لایه‌های خاک و گیاه تا حدی میتونن صدای خیابون و اطراف رو جذب کنن و فضای داخل خونه رو آروم‌تر کنن.
و آخریش که معمولاً برای صاحب خونه ما خیلی جذابه،
افزایش ارزش ملک. مقاله خیلی واضح میگه اگه یه روف گاردن خوب و حرفه‌ای داشته باشید که خوبم نگهداری بشه، میتونه ارزش فروش یا اجاره خونه‌تون رو خیلی بالا ببره. انگار یه آپشن لوکس و خاص به ساختمون اضافه شده.
خب پس اگه جمع‌بندی کنیم، از نگاه این منبع روف گاردن فقط برای قشنگی نیست، میتونه روی راحتی شما، خنکی، سکوت، سلامتیتون، هوای بهتر و حتی جیبتون، صرفه‌جویی انرژی، ارزش ملک تأثیر خوب بذاره. حالا فرض کنیم شما علاقه‌مند شدید، میخواید این باغ معلق رو بسازید. چطوری روندش؟ مراحل اجرایی که تو مقاله گفته چیه؟
بله، اجراش چند تا مرحله کلیدی داره که نشون میده کار یکم تخصصی تر از باغبونی معمولیه. مقاله 6 تا مرحله رو گفته. اول مشاوره و طراحی. یعنی کارشناسا میان، ساختمون رو میبینن، نیاز و سلیقه شما رو میپرسن و یه طرح مخصوص برای شما میدن. این مرحله خیلی مهمه، چون همه چیز از وزن نهایی گرفته تا نوع گیاها اینجا تعیین میشه.
یعنی از همون اول باید حساب وزن و این چیزا رو کرد. خب مرحله بعدی چیه؟
مرحله دوم آماده سازی سطح بام.
این شاید بشه گفت حیاتی ترین مرحله است. باید عایق بندی رطوبتی کامل و بی‌نقص انجام بشه. خیلی مهمه. همزمان باید شیب بندی درست بشه که آب اضافه قشنگ هدایت شه و یه جا جمع نشه و درست بره بیرون. اینجا از یه سری مساله خاص مثل لایه‌های زهچش و فیلتر هم استفاده میشه که حالا بهشون میرسیم.
پس بحث آب و نشتی خیلی جدیه، درسته؟ بعد از آماده سازی چی؟
سوم، نصب سیستم آبیاری. معمولا میان سیستم‌های اتوماتیک قطره‌ای یا بارانی نصب می‌کنن که آبیاری منظم باشه، بهینه باشه و دیگه شما درگیرش نشید. چهارم، انتخاب گیاه‌های مناسب. اینم خیلی مهمه ها. گیاه‌ها باید بتونن شرایط سخت پشت بوم رو تحمل کنن، یعنی آفتاب مستقیم و شدید، باد، شاید کم آبی. هر گیاهی اون بالا دوام نمیاره.
این نکته ایه که به خصوص تو آب و هوای بیشتر جاهای ایران با تابستونهای گرم و خوش یا زمستونهای سرد باید خیلی بهش توجه کرد. انتخاب اشتباه یعنی کل هزینه و زحمت هدر رفته.
دقیقاً. مرحله پنجم و ششم رو میشه تقریباً با هم گفت. اجرای کفپوش و محوت سازی و بعدش هم چیدن وسیله ها. یعنی وقتی زیر ساخت آماده شد میان با کفپوش های مناسب مثل چوب پلاست یا سنگ فرش های سبک مسیر و فضاها رو مشخص میکنن. بعدش هم با گذاشتن مبلمان باقی، آلاچیق، باربیکیو، نورپردازی، فضا رو دیگه برای استفاده و لذت بردن آماده میکنن.
اشاره کردید به مصالح خاص، چون منبع ما یه فروشگاه هم هست، حتما یه اشاراتی کرده. بدون اینکه وارد بحث قیمت بشیم، چه جور چیزایی لازمه که نشون بده این کار تخصصیه؟
حتما. مقاله به چند تا چیز کلیدی اشاره میکنه که معلوم میشه ساخت روف گاردن با باغبونی تو باغچه فرق داره. مثلا پنل‌های زهکشی یا دریناژ پنل. اینا زیر خاک قرار می گیرن، مثل یه سینی مشبک می مونن که آب اضافه زود خارج شه و هوا هم به ریشه برسه. لایه های ژئوتکستایل، اینا مثل یه پارچه خیلی مقاوم می مونن، نمی زارن خاک ریز شسته بشه بره تو سیستم زهکشی و راهشو ببنده، ولی آب رو از خودشون رد می کنن. و شاید از همه مهمتر، عایق بندی ضد ریشه. ببینید این فقط یه ایزوگام معمولی نیست. ریشه گیاه‌ها خیلی قویه. میتونه ایزوگام عادی رو سوراخ کنه و به سقف آسیب بزنه. این لایه‌های مخصوص جلوی این نفوذ ریشه رو میگیرن.
خب همین لیست کوتاه خودش نشون میده چقدر کار فنیه و اگه تو هر کدوم از این لایه‌ها اشتباهی بشه میتونه فاجعه بشه. این ما رو میرسونه به بحث چالش ها، چون هیچ کار ساختمونی مخصوصا اگه جدید باشه بدون مشکل نیست. مقاله چه چالش هایی رو گفته؟
بله، سه تا چالش اصلی رو مطرح کرده. اولی همینه که شما هم اشاره کردید، بحث عایق بندی و نفوذ آب. کوچکترین مشکلی تو اجرا میتونه باعث شه آب نشت کنه به طبقات پایین. راه حل پیشنهادی مقاله هم مشخصه، استفاده از بهترین جنس عایق، مخصوصا همون لایه ضد ریشه، و مهمتر از اون اجرای خیلی دقیق و نظارت حرفه‌ای توسط تیم متخصص.
این واقعا چیزیه که نمیشه سرش ریسک کرد اصلا. چالش دوم چیه؟
وزن بالا. خب ببینید، خاک، گیاه، مخصوصا وقتی آب میخورن، کفپوش، مبلمان، همه اینا یه بار مرده و زنده خیلی زیادی رو به ساختمون اضافه میکنن. اینجاست که اون مرحله اول یعنی مشاوره و بررسی سازه خیلی مهم میشه. ساختمون باید بتونه این وزن اضافه رو تحمل کنه.
وای، پس یعنی رو هر ساختمونی نمیشه راحت یه روف گاردن سنگین با کلی درخچه درست کرد، مخصوصا ساختمونای قدیمی تر؟
دقیقاً نکته همینه. مقاله تأکید میکنه حتما باید مهندس سازه محاسبات رو انجام بده. راه حلایی هم هست البته، مثل استفاده از خاکهای مخصوص خیلی سبک که از پوکه‌های صنعتی یا معدنی درست میشن، یا مصالح سبک تو محوت سازی. اما بعضی وقتا مخصوصا برای ساختمان‌های قدیمی‌تر یا اگه بخوایم روف گاردن سنگین‌تری اجرا کنیم، از نوع فشرده که میگم چیه، ممکنه لازم باشه خود سازه تقویت بشه که اونم خب هزینه و دردسر کار رو بیشتر میکنه.
و چالش سوم که حتما الان تو ذهن خیلی از شنونده هاست،
هزینه بالا. راستش اجرای یه روف گاردن استاندارد و درست و حسابی یه پروژه تقریبا گرونیه. اینو نمیشه انکار کرد. اون مصالح خاص، نیاز به کارگر ماهر و گاهی پیچیدگی‌های طراحی و اجرا، خب همش هزینه رو میبره بالا.
راهی برای کنترلش هست یا کلن این ایده مال ساختمونای خیلی لوکس و بودجای کالانه؟
مقاله یه راه حلی هم میده. میشه با انتخاب طرح‌های ساده‌تر و به خصوص انتخاب نوع گسترده روف گاردن که الان توضیح میدم چیه و استفاده از گیاه‌هایی که نگهداری و قیمت کمتری دارن یکم بودجه رو مدیریت کرد. پس لزوماً فقط برای پروژه‌های خیلی گرون نیست، ولی خب قطعاً یه سرمایه‌گذاری به حساب میاد.
خب این خودش ما رو میرسونه به چند تا سوال رایج دیگه که ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه. مثلا همین انواع روف گاردن که گفتید یا اینکه دقیقاً چه گیاهایی خوبن. مقاله به اینا هم جواب داده؟
بله. اول در مورد گیاهان. همونطور که گفتم گیاهای مقاوم به درد این کار میخورن. یعنی اونایی که کم آبی، باد و آفتاب شدید رو تحمل میکنن. منبع اسب ساکولنت ها گیاهان گوشتی رو میاره، انواع سدم ها گیاهان پوششی مقاوم، علف های زینتی و بعضی درخچه ها و درخت های کوچیک که ریشه های سطحی و مقاومت خوبی دارن. انتخاب دقیقش البته بستگی به آب و هوای منطقه شما و نوع روف گاردنی که میسازید داره.
و فرق اصلی بین انواع روف گاردن چی بود؟ گفتی گسترده و فشرده؟
بله، دو تا دسته اصلی داره که فهمیدنش برای تصمیم گیری خیلی مهمه. روف گاردن گسترده یا اکستنسیو مثل یه لایه سبز میمونه روی بام. عمق خاکش کمه، معمولا زیر 15-20 سانت. گیاهاش هم عمدتاً پوششی و خیلی مقاومن، مثل همون سدوم‌ها. وزنش خیلی کمتره و نگهداری کمی هم میخواد. هدف اصلیش بیشتر کمک به محیط زیسته و عایق کردن بام تا اینکه شما مستقیما ازش به عنوان باغ استفاده کنین. انگار یه چمنزار یا دشت کوچولو روی بامه که خیلی هم روش راه نمیرید.
پس این میشه گزینه اقتصادی تر و سبکتر. نوع فشرده چطور؟
روف گاردن فشرده یا اینتنسیو این دیگه بیشتر شبیه یه باغ واقعیه که روی زمین میبینیم. عمق خاکش بیشتره، گاهی تا یه متر یا حتی بیشتر هم میرسه. میشه تنوع خیلی بیشتری از گیاهان، حتی درختچه و درختای کوچیک رو توش کاشت. میشه مسیر پیاده روی درست کرد، نیمکت گذاشت، فضای نشستن داشت. طبیعتاً وزنش خیلی بیشتره، هزینه اجرا و نگهداریش هم بالاتره و نیاز به بررسی دقیق‌تر سازه داره. ولی خب در عوض یه فضای سبز کاملاً کاربردی و قشنگ برای ساکنین درست می‌کنه.
این تفاوت خیلی کلیدیه. پس موقع تصمیم گیری باید بدونید دنبال چی هستید. یه پوشش سبز برای بام گسترده یا یه باغ قابل استفاده فشرده. چون این روی همه چی از هزینه و وزن گرفته تا نگهداری اثر میذاره. سوال دیگه، روی ساختمونای قدیمی چی میشه اجرا کرد؟
مقاله میگه بله میشه، اما همونطور که قبلان هم گفتیم با احتیاط خیلی زیاد. حتما و قطعا باید مهندس سازه بیاد ببینه و تایید کنه و به احتمال خیلی زیاد لازمه یه کارای تقویتی روی سازه انجام بشه تا بتونه بار اضافه رو تحمل کنه. پس شدنیه، ولی خب پیچیده تر و گرونتر از ساختمونای نوساز در میاد.
و سوال آخر که قبلا هم بهش خوردیم ولی شاید جاش باشه دوباره بپرسیم، هزینه نهایی چقدر در میاد؟
همونطور که منبع تأکید میکنه واقعا نمیشه یه عدد ثابت گفت. خیلی بستگی داره به اینکه بام چقدر بزرگه، چه نوع روف گاردنی میخواید، گسترده یا فشرده، طرحش چقدر پیچیده است، چه گیاهایی انتخاب میکنید، چه سیستم آبیاری و زهکشی میذارید و خب هزینه کارگر تو منطقه شما چقدره. ولی به طور کلی باید انتظار داشت که هزینه اجرای روف گاردن از روش‌های دیگه سبز کردن ساختمون، مثلا دیوار سبز، بیشتر باشه. و این نکته رو هم بگم که بحث نگهداری رو نباید فراموش کرد. یعنی شما یه روف گاردن قشنگ ساختید، کار تموم نشده. برای اینکه سالها قشنگ و کارآمد بمونه، باید بهش رسیدگی کرد. مقاله میگه باید مرتب سیستم زهکشی و عایق‌ها رو چک کرد که چیزی نگرفته باشه یا نشتی نداده باشه. آبیاری باید منظم باشه که خب سیستم اتوماتیک خیلی کمک میکنه. کوددهی لازم داره، هرس کردن گیاها، کنترل آفت اگه پیدا شد، اینا کارهای ضروری نگهداریشه. این تعهد بلند مدت هم بخشی از داشتن روف گاردنه.
بسیار خوب. پس توی این بررسی دیدیم که روف گاردن ها طبق چیزی که تو منبع اومده خیلی بیشتر از یه چیز قشنگن و میتونن فایده های واقعی مثل بهتر شدن محیط زندگی، صرفه‌جویی تو انرژی و بالا بردن ارزش ملک داشته باشن. اما همزمان یه پروژه مهندسی و باغبانی پیچیده هم هستن که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تخصص تو اجرا، مخصوصاً عایق بندی و زهکشی، توجه به وزن ساختمون، استفاده از مصالح درست و البته یه تعهد برای نگهداری دارن. همونطور که منبع هم نتیجه گرفته، این یه سرمایه گذاریه هم برای کیفیت زندگی خودتون و هم برای محیط زیست شهری.
دقیقاً. و اگه بخوایم یه قدم فراتر بریم، این علاقه روزافزون به روف گاردن ها نشون دهنده یه نیاز عمیق‌تر تو زندگی شهری ماست. نیاز به برگردوندن طبیعت به این فضاهای شلوغ و بتونی. وقتی به تصویر بزرگتر نگاه می‌کنیم، روف گاردن ها فقط یه ساختمون رو قشنگ نمی‌کنن. اگه تعدادشون زیاد بشه، پتانسیل این رو دارن که اثر جزایر گرمایی شهری رو کم کنن، به مدیریت آب بارون کمک کنن، کیفیت هوای محله رو بهتر کنن و حتی یه خونه کوچیک برای پرنده‌ها و حشرات مفید بشن. انگار که هر ساختمون میتونه یه تیکه کوچیک از یه پازل بزرگتر باشه برای ساختن یه شهر سالمتر و پایدارتر.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، یه لحظه چشماتون رو ببندید و شهرتون رو تصور کنید. حالا فکر کنید اگه فقط نصف اون پشت‌بومای صاف و خاکستری که هر روز می‌بینید تبدیل می‌شدن به فضاهای سبز زنده، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این همه سبزی معلق تو هوا چه تأثیری روی منظره شهر می‌ذاشت؟ روی حس و حال آدماش، روی دمای هوا تو تابستون، حتی روی صدای پرنده‌ها؟ شاید ارزشش رو داشته باشه که بیشتر بهش فکر کنیم. از اینکه تو این کاوش با ما همراه بودید خیلی ممنونیم.